ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم.
سلام بر شما، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
خبرها را به اطلاع شما خوبان میرسانیم.
تزریق 20,000 تن شکر به بازار فقط در 3 روز گذشته. این خبر رو مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده و گفته این شکرها با قیمت 3400 تومان به بازار عرضه میشه و فروشش هم در میادین و فروشگاه‌های منتخب شروع شده. یزدان سیف اینم گفته که بارش‌های اخیر خوزستان عرضه شکر به بازار رو با وقفه مقطعی مواجه کرده بود که با واردات و عرضه گسترده این کم بود برطرف شده. معاون وزیر جهاد اینم گفته که تزریق شکر با نرخ مصوب به بازار تا زمان ایجاد ثبات قیمتی ادامه داره و قراره به طور ماهانه 200,000 تن شکر وارد بازار بشه.
باران شیخی با دستگیری ربایندگان در چابهار آزاد شد. این دختر 8 ساله که چندی پیش در مهاجران شازند از سوی افراد ناشناس ربوده شده بود از چنگال ربایندگان آزاد شد. عباس قاسمی دادستان عمومی و انقلاب عراق گفته این بان که به صورت خانوادگی فعالیت میکردن با یک دستگاه سمند حامل 3 سرنشین مرد و 1 سرنشین زن، این کودک را در مسیر مدرسه ربوده و در تماسهای تلفنی از خانواده وی مبلغ 600 میلیون تومان مطالبه کردند.
در 24/1/98 یک فقره آدم ربایی در شهر مهاجران اتفاق افتاد. یک دختر 8 ساله‌ای که صبح برای در واقع رفتن به مدرسه اقدام کرده بود توسط افرادی روبوده شد. خب اولا که ما دیر متوجه شدیم، به لحاظ اینکه خب صبح رفته بود، خانواده‌ام خبر ندادن و هیچ کسی متوجه نشد این روبوده شده. پیگیری کردیم، دیدیم که خدمتتون عرض کنم که این فرزند احتمالاً روبوده شده باشه. البته خانواده حالا مسائل و مشکلات مالی و اختلافاتی بین ربایندگان داشتن که این رو هم متأسفانه در اون 48 ساعت اول به ما اطلاع ندادن. ملوث دوستان در واقع پلیس آگاهی، نیروی انتظامی و دوستان امنیتی و مقامات قضایی اقدامات لازم رو انجام دادن و به یک سرنخ‌هایی رسیدن. پس از اینکه سرنخ‌ها رو بررسی کردیم، دیدیم که این بچه در سیستان و بلوچستان در یک خانواده اونجا نگهداری میشه. اختلافات مالی داشتن. اون خانواده هم سوابق مطلوب و مناسبی رو نداشتن، سوابق مجرمانه داشتن.
خب خدا رو شکر که پیدا شد. اما امروز پایان مهلت نامنویسی وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری. بازنشستگان و همسر بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تا ساعت 24 امشب مهلت دارن با مراجعه به سایت cspf.ir برای فرزندشون نامنویسی کنن. این وام 20 میلیون تومانه که وام گیرنده ها یعنی وامشون 60 ماه هست و کارمزدش هم 8% که میکنه ماهی حدود 400,000 تومان
است. اما اعتراف جنجالی کاپیتان سابق آبی ها. جواد زرینچه کاپیتان اسبق تیم استقلال تهران در اعترافی قابل تأمل و جنجالی در واکنش به مسائل مطرح شده درباره شرط‌بندی در فوتبال گفته زمان ما هم شرط‌بندی وجود داشته. ایشون اینم گفته که هم مربیان شرط‌بندی می‌کردن هم بازیکن‌ها. آقای زرینچه گفته البته تعدادشون واقعا خیلی کم بوده. آقای زرینچه گفته زمان ما شرط‌بندی ها سر ماشین، زمین و ویلا بود، اما الان همه چیز نقدی شده و شرط‌بندی سر دلار و یورو شده. میگم خانم مجد چه اطلاعات دقیقی. کاش خود فوتبال و داوری هاش هم به روز میشد که مردم اینقدر سر فوتبال هرس نمیخورد
واقعا. اما روایتی از پشت پرده گرانی خودرو، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران از پشت پرده افزایش عجیب قیمت خودرو در هفته های اخیر خبر داده. سعید معتمنی میگه لیدرهای قدرتمندی توی بازار خودرو هستن که با استفاده از چند چند تا کانال تلگرامی و سایت. باور میکنین چند تا کانال تلگرامی و سایت خیلی هماهنگ قیمت‌های دلخواهشون رو اعلام میکنن و بازار رو تحت تأثیر قرار میدن. آقای معتمدی اینم گفته که این در حالیه که هیچ نظارتی هم بر فعالیت اونا وجود نداره. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران این خبر رو هم داده که با حذف قیمت خودرو در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی قیمت انواع خودرو در بازار 5 تا 15% کاهش یافته. من میگم ای کاش این هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی هم بود، اینا اینقدر راحت به خودشون.
انشالله که همین اتفاق بیفته، به خصوص برای خود خودروسازا و فروششون.
دقیقاً.
عاقبت اعتماد به تلاگرام و هاتگرام، این درد دل رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در کانال شخصیشه. صدا جلالی با اشاره به وضعیت نابسامان در شبکه‌های اجتماعی و اتفاقات اخیر مثل حذف پست‌های تلگرامی از تلفن همراه ایرانی‌ها، اونم بدون اجازه مردم، خطاب مسئولین گفته بازی‌های بچگانه و علایق حزبی و گروهی رو در برابر مؤلفه‌های الزامی امنیت ملی در فضای سایبری کنار بگذاریم، چون که نتیجه اعتماد به تلگرام و هاتگرام شکلگیری وضع موجوده. البته اینم اضافه کنم که کانالشون توی سروش بوده.
آها. اما روایت وزیر صنعت از ولنگاری فضای مجازی. آقای رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت از هزاران هشتگ دشمن برای ایجاد بحران در کشور خبر داده. رضا رحمانی گفته دشمن در کنار جنگ اقتصادی، جنگ روانی هم علیه کشور به راه انداخته و روزانه چندین هزار هشتگ در فضای مجازی در مورد خودرو و سایر کالا هایی که ظرفیت بحران سازی دارن ایجاد میکنه تا فضای اقتصادی کشور رو به هم بریزه.
ایجاد مرکز جامع مدیریت مخاطرات کشور. سازمان فضایی کشور قراره یه مرکز جامع مدیریت مخاطرات کشور ایجاد کنه. علی صادقی ناینی مدیر کل اداره سنجش دور این سازمان گفته با راه اندازی این مرکز میشه خسارت‌های هنگفت ناشی از حوادث مترقبه از جمله سیل رو کاهش بدیم.
در سازمان فضایی در حال تدوین یک طرحی هستیم برای ایجاد مرکز جامع مدیریت مخاطرات در کشور که اطلاعات مختلف، اهم از اطلاعات ماهواره‌ای و غیر ماهواره، اطلاعات مکانی و غیر مکانی مثل اطلاعات جمعیت، اطلاعات هواشناسی، شماره موبایل، اطلاعات لرزه‌نگاری که ماهیت‌های متفاوت دارن و هم برای پیش آگاهی قبل از وقوع بلایا و هم در زمان وقوع حوادث، همچنین در مرحله بازیابی و بازسازی، این مرکز جامع بتواند مدیریت بهتری رو روی مخاطرات و بلایای ما داشته باشه. سازمان‌های نهادهای مختلف تخصصی ورودی‌های این مرکز رو تهیه خواهند کرد، مثل سازمان هواشناسی به عنوان ورودی اطلاعات هواشناسی، مؤسسه ژئوفیزیک به عنوان ورودی اطلاعات مربوط به لرزه‌نگاری کشور و مرکزی که به صورت جامع این اطلاعات رو به صورت یک پارچه مورد تحلیل و بررسی قرار میده و نهایتاً در اختیار گروه‌های امدادرسان با زبان مناسب قرار میده.
گاف 3 میلیارد دلاری هندی ها شنیدین؟ میگن خبر کوتاه بود و تکون دهنده، اینم از همون جنس خبرهای کوتاه و تکون دهنده است. هندی ها یه زیردریایی ساختن به ارزش 3 میلیارد دلار که بعد از مراسم رونمایی وقتی به آب انداختنش یادشون رفته بود که یکی از دراش رو ببندن و همینم باعث شده که آب وارد موتورش بشه و خلاصه از کار بیفته.
عجب. و شنیدین میگن میخوای زیردریایی رو غرق کنی، برو زیر آب در بزن.
بله.
ادامه خبرها. حکایت سوختن مأمور ناجا برای نجات راننده بلوچ. 12 اردیبهشت در سیستان و بلوچستان وقتی گشت پلیس به خودرویی که سوخت قاچاق حمله کنه برخورد میکنه که در تصادف آتش گرفته بود و راننده جوانش هم توی خودرو گیر کرده بود، در همین هنگام وحید خسروانی که از نیروهای یگان تکاور 110 نیکشهر بوده برای نجات راننده به دل آتش میزنه، اما تلاشاش با انفجار خودروی سواری که سوخت قاچاق حمله میکرده به نتیجه نمیرسه و این سرباز 27 ساله هم با سوختگی در ناحیه پا و دست و صورت مواجه شده. حالا بدی ماجرا اینجاست که تا همین دیروز هنوز هیچ دکتر متخصصی این مأمور فداکار پلیس رو ویزیت نکرده. همکارم علی مردانی با این سرباز فداکار گفتگو کرده. بشنوید.
ما را داشتیم گشت میزدیم، رفتیم سمت بند.
بله.
10 کیلومتر کرد میشه خواهد شدیم، یه ماشین از کنار ما رفت شد. بعد از این که دو تا ایکی بودیم، دو تا ماشین دومی پشت بیسیم بیان با برگرد که این ماشین که با سرعت رد شد آجگون شد و داغون شد. کنم، سری دور زدم دیدم همش گالون بنزین و بنزین همه جاریست و راننده اصلا لای این تیکه های ماشین دیده نمیست. اول صدا زدم گفتم راننده هست راننده کجایی، دیدم نمیتونه اصلا تکون نمیتونست بخوره. دستمون باستم زیر شونه من خدا کشیدم، سطحی میکشیدم بیرون گیر خودش هم تلاشی نمیکرد که بیاد بیرون. ماشین منفجر شد، بازم من ولش نکردم، یکم دیگه مقاومت کردم، این بچه ها داد میزدم وید بیا بیرون که الان خودت هم میسوزه. اینا دیگه آتیش خیلی من گرفت.
آی خسروانی چقدر سوختگی داری؟
میشه 9 درصد.
دکتر اومده بالا سرت یا نه آقای خسروانی؟
دکتر میاد الان.
الان وضعت چجوریه آقای خسروانی؟
الان
خوبی؟ پشیمون نیستی این همه سوختید این کارو کردید خواستین جون یکی دیگر نجات بدید؟
پشیمونم که نتونستم بنده خدا نجات
بدم. آخه براش آرزوی سلامتی میکنیم. اما طرح دو فوریتی برای ممنوعیت برگزاری افطاری با اعتبارات دولتی، این طرح رو نماینده خمینی شهر در مجلس مطرح کرده. محمد جواد ابتهی گفته که در این طرح تمام دستگاه‌های ذیل ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از این جور افطاری دادن و منع میشن. آقای ابتهی یه نکته قابل تأمل هم گفته که این ممنوعیت سال 97 در قانون بودجه پیش بینی شده بود اما توی بودجه امسال حذف شد و برای اینکه این راه دوباره باز شد این طرح تدوین شده. البته این رو هم اضافه کنم که وزیر صنعت معدن و تجارت دیروز در بخشنامه‌ای برگزاری هر گونه مراسم افطاری توسط بخش‌های ستادی، سازمانی، شرکت‌ها و مؤسسات تابع این وزارتخونه‌ها رو ممنوع کرده.
حذف کنکور جدی‌تر شد. حذف کنکور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی شد. بر طبق این طرح که داره توی مجلس چکش میخوره، گزینش دانشجوها از طریق دانشگاه ها انجام میشه و بعدم کنکور حذف میشه. گفتگوی همکارم واحدی رو بشنوید با علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس.
ما اگر به دنبال مأموریت گرا کردن دانشگاه هستیم که یک امر حقی است، قطعا باید در بخش پذیرش دانشجو خود دانشگاه مسئولیت باشن. این سنجش یک باره و دفعی که امروز با این نظام مواجه هستیم بدون شک تأثیرات مخربی رو بر روح و روان دانشگاه میگذاره. این تغییرات مکرر و مستمر قطعا قدرت تصمیم گیری رو از جامعه هدف سلب میکنه. 400,000 صندلی خالی هم در دانشگاه داریم. با توجه به این شرایط و با این آیات به این که بحث کنکور امروز با اگرهایی مواجهه و با توجه به حاشیه رونده شدن دانشگاه در بخش پذیرش، ما باید که در حوزه کنکور تصمیمات جدیدی رو اخذ کنیم.
این که جذب دانشجو توسط دانشگاه آیا اینو سلیقه‌ای نمی‌کنه؟
نه خیر، چون رقابت ایجاد میشه. این دانشگاه در جذب برترین ها با هم یک رقابت ایجاد می‌کنن. جدی یک نوع رقابت علمی در کشور میشه. روز دانشگاه منفعلن. ما اگر واقعا تمایل داریم دانشگاه نسل چهارم رو در کشور داشته باشیم، دانشگاه کارآفرین رو داشته باشیم، باید حتما در حوزه جذب اختیارات دانشگاه ها رو بیش از گذشته بهش عنایت کنیم.
محاکمه مدیر سختگیر فرانسوی. این آقای مدیر سختگیر مدیرعامل یک شرکت مخابراتی توی فرانسه است که در زمان ریاستش در این شرکت 35 نفر از کارمنداش دست به خودکشی زدن. یکی از اتهامات مطرح شده علیه این آقای مدیر آزار و اذیت روانی کارمندان تحت امرشه. وکلای فرانسوی پیش بینی کردن که این آقای مدیر سختگیر به 1 تا 3 سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم بشه.
تاج آرایش دفاعی گرفت. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به دیر شدن انتخاب سرمربی تیم ملی و اینکه فدراسیون به دنبال مربی خارجی هست یا نه گفته ما از اول هم دنبال مربی خارجی بودیم و هنوزم اتفاقی که دیر بشه نیفتاده، فقط یه فیفا دی بوده که از دست رفت و اونم مال زمانیه که کیروش تازه رفته بود. بعد از اون نه فیفا دی و نه بازی دوستانه داشتیم که از دست بدیم. حالا هم باید خودمون رو برای بازی دوستانه با سوریه و کره جنوبی آماده کنیم.
اما شاخص بازار بورس الان 208,168 واحده که در مقایسه با روز گذشته 1484 واحد افت کرده.
لطفاً نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 30611 پیامک کنید.
هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم امروز ساعت 13:02 است. امروز خیلی برامون دعا کنید. روز اول ماه مبارک رمضان هست. از همتون التماس دعای خیر داریم.
ملتمس دعا هستیم. ممنون. خدا نگهدار.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاده فرمولش هم خیلی تاپه سرمه ای زرشی قهوه یا مشی سرمایتون حفظ میشه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره
رخاوت
به نام خدا. سلام به شما همراهان دنیای علم و فناوری که شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. امروز سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 هجری شمسی مطابق است با اول ماه رمضان 1440 هجری قمری و برابر است با 7 ماه می 2019 میلادی. شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایران. آیا می توان از انرژی های تجدید پذیر بعد از وقوع حوادث طبیعی همچون سیل بهره برد؟ چگونه می توان از این انرژی ها استفاده بهینه کرد؟ در رهاورد امروز به این سوالات پاسخ خواهیم داد. بارندگی های اخیر موجب پر شدن ظرفیت سدهای شمال و جنوب کشور، پرفشار شدن جریان آب رودخانه ها، آبشارها، آب دریاها و متصل شدن برخی رودخانه ها به یکدیگر، افزایش آب دریاچه های شور و شیرین و غیره شد. درسته که به دنبال این بارندگی ها اتفاقهای ناخوشایندی رخ داد و سیلاب ها خسارت های مادی و معنوی رو برای کشور ما و مردممون به وجود آوردن. اما قطعاً هر پدیده طبیعی میتونه منافعی هم به دنبال داشته باشه که این بارندگی ها هم جدا از این مسئله نیست. احداث نیروگاه های خورشیدی شناور روی سدها با توجه به اینکه آب سدها پر شده، به ویژه در مناطقی که تابش نور خورشید مستقیمه مثل جنوب کشور، باعث میشه که بتوان از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق بهره برد. همچنین بارندگی‌های اخیر سرعت آب رودخانه‌ها و آبشارها رو هم بیشتر کرده. از این رو میتوان با قرار دادن توربین از این جریان آب برق تولید کرد. این توربین ها نیز در تمامی آبشارها و رودخانه های پر آب و خروشان کاربرد دارند. مهمترین مسئله برای استفاده از انرژی های تجدید پذیر بعد از این سیلاب ها، فرهنگ سازی بهره‌وری از این نعمت الهی و مشارکت بخش های دولتی و خصوصی برای بهره بردن از اونه. سرمایه گذاری در این زمینه میتونه نقش مهمی در بهره بردن از انرژی های تجدید پذیر برای تولید برق و توسعه اون به ویژه در مناطق سیل زده داشته باشه که باید به اون توجه کرد.
رهاور شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاور.
شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید از رادیو ایران. پیشنهادها، نظرها و سوالهای خودتون رو در حوزه علم و فناوری میتونید از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بگذارید. روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. در این لحظه به اتفاق شما گزارش رو میشنویم که خانم سمیه رنجکش گزارشگر برنامه برامون ارسال کرده.
توی روستا ضرری زد سیل؟
بله، یه مرده به باقات مردم ضرر زده. سیل خیلی از باقای مردم از بین برده، حتی جاده هم یه مرده کنده برده.
درسته. خب حالا اگر بخوایم یک جور دیگه به سیل نگاه کنیم، میتونیم از دید مثبت هم به این اتفاق نگاه کنیم با توجه به روستاهایی که حالا پر آب شدن رودخونه ها یا اینکه حالا سد پر آب شد، از این دیدگاه هم میتونیم به سیل نگاه کنیم یا اینکه نه فقط آسیب زده یا فایده هم داشته؟
اینجا فایده نداشت، آسیب زده فقط. اینجا نه، برای دهات اصلا چیزی نداشت، فایده نداشت، نه فقط آسیب زده دهات.
امسال ماشاءالله بارندگی خوب بوده، بعد این بارندگی باعث شده هم زمین سیراب شده، هم که رودخونه پر آب شده.
انرژی تجدید پذیر، خب چقدر توی روستا از این انرژی استفاده میشه؟
خیلی کم، چون چند تا از خانواده استفاده میکنم، از انرژی خورشیدی استفاده میکنم. آب فعلا دستگاه ماسکش چیزی نیاوردن که بخوام برای آب انرژی از چیز بگیرم.
الان با توجه به سیلی که اومد تونست بابت انرژی حالا تأمین کنه که حالا شما نزدیک به صد هم هستین، بخواد تولید بشه؟
برای صد، بله صد که برای صد خوب شده، شد آب خوب اومد در صد و پشت صد، الان آب زیاده، بعد انرژی هم تولید میکنه دیگه به خاطر همون چیز خوبه.
خب بعد حالا از چه انرژی استفاده میشه؟
اینجا که انرژی خورشیدی استفاده میکنن، چون دیگه دستگاهی که برای انرژی از آب انرژی ندارن دستگاهش اینجا.
روزانه حدودش 5 ساعت آفتابی، بیشتر از 5 ساعت آفتابی در واقع در این منطقه تابش داریم، در صورتی که در دنیا بالای 4 ساعت رو بسیار مستعد میدونن.
با توجه به اینکه من موقعیت جغرافیایی منطقه، ما بحث انرژی خورشیدی رو میتونیم در برق‌رسانی به مناطق دورافتاده مورد تاکید قرار بدیم.
این نیروگاه همیشه او درصدی که باید داشته باشه تولید کنه داره، شاید هم هنوز بیشتر، چون آفتابش خیلی بریکار مناسب هست.
این توربین را ما در منزل ما نصب کنیم و علاوه بر مصرف برق خودمان، مازاد آن را به شرکت تمانیر میفروشیم.
خوشبختانه دولت حمایت‌های خوبی رو در عرصه انرژی‌های بادی و خورشیدی داره که 20 سال خرید تضمینی داره و جدیداً هم در حوزه تسهیلات روستایی و عشایری رسته انرژی مورد حمایت و اعطای تسهیلات روستایی و عشایری هم هست.
برای ارتباط مسواکی باید 10 شماره تلفن رو گرفت.
در رشد جامعه
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حاضر هست دکتر تشریف بیارن؟
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
همراهان عزیز، در رهاورد امروز از چگونگی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بعد از وقوع یک پدیده طبیعی همچون سیل گفتیم. در این بخش از برنامه صحبت‌های یکی از مسئولین رو در این خصوص می‌شنویم.
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، من رضا پدیدار هستم، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران. در ارتباط با موضوع انرژی های تجدیدپذیر و نقشش در شرایط بحرانی، خب این یک موضوع بسیار روشنی هست که انرژی های تجدیدپذیر یک مکانیزم سرمایه‌گذاری تعریف شده ای هست که در یک فرایند بلند مدت قابل انجامه. ما در کوتاه مدت نمیتونیم این سرمایه‌گذاری رو به سرعت ایجاد بکنیم و مورد بهره برداری قرار بدیم. لذا با توجه به برنامه‌ریزی هایی که در جهت توسعه عرض بکنم انرژی های تجدیدپذیر برای کشور دیده شده، تأمین منابع مالی نقش آفرینی میکنه به لحاظ اینکه انرژی های تجدیدپذیر در فاز اولش مطالعات امکان سنجی و استقرار رو پیش روی خودش داره و در این زمینه تأمین تجهیزات بعد از در حقیقت شناخت موقعیت‌های اقلیمی و جایگاهی که میتونه در حالا شهر یا استان داشته باشه میتونه این موضوع رو تکمیل بکنه. به عبارت دیگه در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر ما نیاز به برنامه‌ریزی‌های بلند مدت داریم و در کوتاه مدت نمیتونیم در یه پروژه زمانی کوتاه به لحاظ عارضه هایی که به کشور اومده و مثلا در این سیل اخیر که باعث قطع خطوط انتقال نیرو شده، ما بخوایم حالا انرژی تجدیدپذیر رو ایجاد بکنیم و بعد بتونیم از اون بهره بگیریم، بلکه از حالا این درس بزرگی برای همه اداره کنندگان در حوزه انرژی کشور باید باشه که با استفاده از ظرفیت های موجود در کشور، به خصوص ظرفیت بخش خصوصی، میشه تولید انرژی های تجدیدپذیر رو در موقعیت های شهر و استان و یا حتی در روستاها میشه این رو تعبیه کرد با مکانیزم های مختلف، مثلا انرژی بادی یا انرژی خورشیدی که دو تا امکان قابل انجام و قابل دسترسی در فضای اقتصادی اجتماعی ایران هست. ما اینها رو به سرعت با بهره‌گیری از پتانسیل و توانمندی‌های بخش خصوصی و با رعایت مکانیزم خودگردانی این پروژه‌ها که از محل درآمدهای آتی سرمایه‌گذاری فعلی رو تأمین بکنه و یا مشارکت بخش خصوصی با فعالان اقتصادی یا مشارکت نظام پولی بانکی و سرمایه‌ای با فعالان بخش خصوصی که خیلی فلکسیبل هستن، قابل انعطاف هستن، این پروژه ها رو به مرحله اجرا برسونه و با توجه به موقعیت اقلیمی آب و هوایی که هر کدام از شهرها و شهرهای کوچیک، بزرگ، متوسط در استانهای مختلف زمینه فعالیتی رو برای خودشون ایجاد میکنن، ما این پروژه ها رو بتونیم مرحله اجرا در بیاریم و احیانا اگر خدای ناکرده عارضه طبیعی مثل حالا سیل امسال به وجود بیاد، اون فقط یه بخش کوچیکی از این فرایند تولید انرژی رو ممکن تحت شعاع قرار بده و یا احیانا ما استقرارش رو در فضایی قرار بدیم که از آسیب و بلاهای طبیعی جاری که میتونه تخریب کننده باشه به دور باشه و این کاریست که در خیلی از کشورهای دنیا درش انجام شده و جواب مثبت هم گرفتن. شاید مثال ما در کره جنوبی و ژاپن و بخشایی که امروز در حقیقت شبه قاره چین داره انجام میشه، تقریبا اینو میشه مشاهده کرد که دوستانی که به این کشور سفر کردن بین شهرهای مختلف در چین اینو ملاحظه میکنن که هر کدوم بر اساس موقعیت‌های اقلیمی خودشون از نیروگاه‌های تجدیدپذیر استفاده می‌کنن و تونستن نظام بهینه اقتصادی رو هم در ایجاد سرمایه‌گذاری و هم در بهره‌برداری و هم ایمن بودنش در مقابل حوادث طبیعی اون رو فراهم بکنن که موضوعی است که در دنیا هم تجربه شده، پتانسیلش رو هم در کشور ما داریم و من همین رو رسما میتونم اعلام بکنم که بخش خصوصی در ایران این ظرفیت و این آمادگی و این پتانسیل رو برای اجرای این گونه طرح‌ها در اقصانهات کشور داره.
رهاورد.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری.